صهیونیسم
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب داریم به همه مخاطبان و شنوندگان خوبی که رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را برای شنیدن انتخاب کردند. صدای ما را از برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت میشنوید، برنامه‌ای که نگاهی دارد با ماهیت رژیم نامشروع صهیونیستی و جنایات بیشماری که این رژیم مرتکب می‌شود. از طرفی اصطلاحاً ساعت شنی عمر نامشروع صهیونیست‌ها نشان می‌دهد که هر جنایت یک گام آنها را به نیستی نزدیک‌تر می‌کند. در ادامه و با این برنامه در خدمتتان هستیم. اولین موضوع این روزها درباره صهیونیست‌ها که امری بدیهی است، حمایت تمام قد آنها از تروریست هاست. آنچه که این مسئله را بدیهی تر و جالب تر می کند، اعتراف دبیر کل یک نهاد بین المللی به نام سازمان ملل است. دفتر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد به حمایت رژیم اسرائیل از گروه های تروریستی اذعان کرد. رژیم صهیونیستی بنیانگذار تروریسم در منطقه خاورمیانه است. از یک سو تأسیس این رژیم با اشغال سرزمین فلسطین همراه بود و اشغالگری خاصیت اصلی تروریست هاست. از سوی دیگر بقای غاصبان اسرائیل تاکنون ضمن اینکه به حمایت قدرت‌های بزرگ وابسته بود، پیوند مستقیمی نیز با تروریسم داشته است که میتوان به جنایت‌های بزرگی نظیر دیر یاسین، صبرا و شتیلا و کشتار غزه اشاره کرد که هر یک از این جنایت‌ها در زمره جنایت‌های بزرگ جهانی محسوب می‌شود. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی در ربودن اشخاص، ترور برنامه‌ریزی شده رهبران و دانشمندان تبحر خاصی دارد که از جمله میتوان با ترور دانشمندان ایرانی و ترور رهبران مقاومت لبنان و فلسطین اشاره کرد. در واقع گروه‌های تروریستی که امروز فعالیت تروریستی انجام می‌دهند یا در گذشته حضور داشتند، از جنایت‌ها و الگوهای رفتاری جنایتکاران اسرائیل الگوبرداری کرده‌اند. لذا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است که اسرائیل مادر تروریسم است. محمد پورغلامی کارشناس خاورمیانه نیز در تحلیل نوشت اسرائیل دولت تروریست هاست و اغلب رهبران آن دستور مستقیم جنایت های بزرگ تروریستی را صادر کردند. موضوع دیگر این است که رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه از جنگ گروه‌های تروریستی بدون تابعیت واحد با دولت‌های مسلمان منطقه رضایت دارد، آن را با منافع خود سازگار می‌داند و از این رو حامی مستقیم این گروه است. تا کنون گزارش‌های متعددی در خصوص اعزام تروریست‌های زخمی شده در سوریه و سرزمین‌های اشغالی و مداوای آنها در شفاخانه‌های اسرائیلی منتشر شده است. در همین راستا روزنامه جروزالم پست نوشت دفتر آنتونیو گوترش گزارشی را درباره حمایت اسرائیل از تروریسم آماده کرده و این گزارش را در 40مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد که در این گزارش آمده است اسرائیل سلاح، پول و مراقبت‌های طبی و گروه‌های تروریستی از جمله تحریر الشام وابسته به القاعده ارائه کرده تا این گروه‌ها موجب ایجاد وحشت در میان مردم سوریه شوند. نکته مهم این است که رویکرد کشورهای عربی به خصوص عربستان و امارات که در مسیر عادی سازی روابط و آشکارسازی مناسبات با اشغالگران قدس گام برمی‌دارند سبب شد این رژیم که مظهر تروریسم دولتی در جهان است، حمایت از گروه‌های تروریستی در درون کشورهای عربی را با دغدغه کمتری انجام دهد. نکته پایانی این که واقعیت این است که رژیم صهیونیستی تجسم عینی تروریسم دولتی در منطقه است. اگرچه اذعان دبیر کل سازمان ملل به حمایت رژیم اسرائیل از گروه‌های تروریستی اقدام مثبتی است، اما سیاست اعلامی نمی‌تواند مانع تکرار حمایت صهیونیست‌ها از تروریسم شود، بلکه تحقق این هدف در سازگاری سیاست اعلامی و اعمالی است، موضوعی که ظاهراً سازمان ملل متحد به دلیل سیاست حمایت گرایانه افراطی آمریکا از اسرائیل در انجام آن ناتوان است. همچنین وقتی از جنایت صهیونیست ها سخن رانده می شود، کافی است فقط یک از هزار اتفاقات سرزمین های اشغالی و فلسطین را دنبال کنیم. یکی از این هزاران استناداتی است که مرکز حقوق بشر فلسطینی مسمی به میزان شنبه شب اعلام کرده و از آن این نهاد فلسطینی از آغاز راهپیمایی حق بازگشت در باریکه غزه تا کنون 267 فلسطینی به شهادت رسیدند. بر اساس گزارش مرکز حقوق بشری میزان، در میان شهدا 40 کودک، 2 زن، 8 معلول، 3 امدادگر و 2 روزنامه‌نگار وجود دارد. در این راهپیمایی دست کم 27,000 فلسطینی نیز با ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی زخمی شدند. راهپیمایی فلسطینیان در سالگرد روز زمین یادآور تصمیم رژیم صهیونیستی در زمینه مصادره اراضی فلسطینیان در 3 مارچ سال 1976 است که هر سال برگزار می‌شود. تظاهرات بازگشت که به منزله موج جدید انتفاضه علیه اشغالگری های رژیم صهیونیستی و حرکت آگاهی بخش در خصوص توطئه های آمریکا در قبال فلسطین است و شدت مقامات این رژیم و حامیانش را نگران کرده است. این موضوع بیانگر ناکامی های صهیونیست ها و حامی اصلی آن یعنی آمریکا است که به انحاء مختلف در صدد تثبیت اشغالگری های رژیم صهیونیستی در منطقه و ویژه در سرزمین فلسطین است. مقاومت مدنی مردم فلسطین که در قالب تظاهرات بازگشت فلسطینیان صورت می‌گیرد، در حال ادامه یافته است که فلسطینیان بی‌دفاع با شدیدترین اقدامات سرکوبگرانه و خشونت‌بار رژیم صهیونیستی مواجه است. در شرایطی که آمریکا و اسرائیل و برخی از حکام عربی در صدد تغییر معادلات بین المللی به نفع رژیم صهیونیستی در قالب معامله قرن بودند، فلسطینی‌ها با اتکا به ظرفیت‌های مختلف مقاومت از جمله راهپیمایی بازگشت، عملاً جبهه جدیدی را برای مقابله با توطئه‌ها علیه فلسطین گشودند. یکی از دستاوردهای تظاهرات بازگشت تمرکز به موضوع فلسطین است. دستاورد دیگر توجه بیشتر جهانی به موضوع ضرورت رفع محاصره از غزه است که از سال 2007 تا به حال این منطقه در شرایط محاصره است. راهپیمایی بازگشت حاوی این پیام برای جامعه بین الملل است که فلسطینی ها به دنبال راه حل های مطرح شده توسط حکام عربی از جمله سران عربستان سعودی نیست. مقامات عربستانی تاکید دارند که فلسطینی ها یا باید برای سازش با صهیونیست ها تن دهند و معادلات مربوط به آن را بپذیرند و یا باید ساکت شوند و در گوشه‌ای بنشینند. اما واکنش فلسطینی ها نشان داد که آنان نه ذلت سازش در برابر اشغالگران را میپذیرند و نه در کنج می نشینند و سکوت می کنند تا حکام عربی سرنوشت فلسطین را تقدیم صهیونیست ها کنند. نکته قابل تأمل آن که تشدید خشونت‌های اسرائیل علیه راهپیمایی‌های بازگشت نیز نه تنها به توقف این حرکت اعتراضی منجر نشد، بلکه باعث شد تا مقاومت در سایر مناطق فلسطینی از جمله کرانه باختری رود اردن نیز تشدید شود. به این ترتیب تظاهرات بازگشت با موتور محرکه ادامه و گسترش اعتراضات ضد صهیونیستی فلسطینی‌ها تبدیل شده است. تظاهرات بازگشت در نوار مرزی باریکه غزه یک مسیر مبارزاتی ادامه دار است که هر روز گسترده تر می شود تا اهداف عالی ملت فلسطین مبنی بر آزادی فلسطین از اشغال و بازگشت آوارگان فلسطینی با موتنشان و شکستن محاصره غزه محقق شود. در این میان نکته قابل تأمل آن که سکوت مجامع بین المللی در برابر تشدید خشونت های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین، از جمله سرکوب شدید تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت، این رژیم را در تشدید جنایاتش گستاختر کرده است. همه این اتفاقات ریز و درشتی که از جنایات صهیونیست ها مخابره می شود گویای یک حقیقت است که راهکار سازش و مماشات با این چنین رژیم هایی فقط به گستاخی بیشترشان کمک می کند و چندان راهگشا نمی باشد. دوایی که امروز علاج واقعی زخم کهنه منطقه و مظلومان فلسطینی است، اولاً ایستادگی توأم با بصیرت است و ثانیاً رشد افکار عمومی و آگاهی آنها از سرشت و ماهیت صهیونیست هاست. اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً وجدان‌های بیدار قلم بدست و رساندار و جرنهای آزاد و ملت‌های بیدار اجازه نمی‌دهند که حکومت‌هایشان طرفدار جنایت پیشگانی باشند که در قالب یک رژیم جنایت می‌کنند. خب شنوندگان گرامی، این بود برنامه این هفته صهیونیسم خانه ینکه بود که تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار نگهدارتان.